بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در کلام مفصل مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود. مقداری از کلام ایشون رو در بحث دیروز عرض کردیم. کلام ایشون منتهی شد به این مطلب، فرمودن که به نظر ما این اخبار من بلغ فقط مسئله ثواب رو نمیخواد مطرح بکنه، بلکه علاوه بر مسئله ثواب نسبت به خود اون عمل در مقام ترغیب، به اون عملی است که بلغ فیه ثواب. فقط این اخبار مسئله ثواب رو دلالت نداره، میخواد مکلفین رو نسبت به اون عمل هم ترغیب بکنه. و بعد فرمود که هر جا یک ترغیبی از ناحیه مولا نسبت به عملی باشه، این کشف از این میکند که اون عمل رجحان شرعی داره، یعنی همون استحباب شرعی. و به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی از راه ملازمه بین ترغیب و استحباب اینجا و در ما نحنفی استحباب عمل رو می فهمند. خود مرحوم آخوند در کفایه استحباب ذات عمل را از راه خود ثواب فقط فهمیده. می فرماید توی این روایات داره کان اجر و ذالک، ذالک هم میخوره به این عمل. مرحوم آخوند استحباب ذات عمل را فقط از راه ترتب ثواب استفاده فرموده، مرحوم اصفهانی استحباب رو می‌فرماید از راه ترغیب به عمل که این اخبار در مقام ترغیب به عمل هست ما استفاده می‌کنیم. در کلمات قبل مرحوم اصفهانی یه دو سه تا نقطه کوچک دیگری هم هست که این رو بگیم و بعد کلام ایشون رو دنبال بکنیم. در یک جا ایشون می‌فرماید که اگر در یک موردی ثواب من جهت اطاعت الامر باشه، که میشه از مصادیق اطاعت واقعیه، یا در یک موردی اطاعت حکمی باشه که میشه انقیاد، در چنین مواردی کاشفیتی وجود نداره. اما در این روایات ثواب به عنوان یک لازم استحباب شرعی مطرح شده، یعنی یک فعلی که استحباب شرعی دارد شارع برای او ثواب رو قرار داده. ثواب به عنوان مجعول لازم للاستحباب شرعی. حالا می‌فرماید این استحباب کاری نداریم، استحباب واقعی میخواد باشه یا استحباب ظاهری. اما در این روایات این چنینه که ثواب نه ربطی به اطاعت واقعیه داره. خب شما ببینید اگر در یک جا عرض میکنم مولای عملی رو واجب بکنه در یک دلیل دیگری همین مولا بیاد بگه اگر دستور من رو اطاعت کنی ثواب وجود داره، خب این رو عقل هم میفهمه، عقلم میگوید هر جا اطاعت واقعی شد استحقاق ثواب هست. این یک. در اونجایی که انسان عملی رو به عنوان انقیاد انجام میده، میگه حالا به احتمال اینکه این مطلوب برای مولا باشه انجام بده، به احتمال وجود امر انجام بده، عقل در اینجا هم او را مستحق ثواب میدونه. مرحوم اصفهانی میفرماید این مورد روایات من بلغ هیچ کدوم یکی از این دوتا نیست. این اخبار من بلغ میاد یک ثوابی را دلالت میکند که لازم یک استحباب شرعیه. این اخبار من بلغ درش ثواب جعل شده به این عنوان که لازم یک استحباب شرعیه. حالا اون استحباب میخواد واقعی باشه یا میخواد ظاهری باشه. اون وقت اگر این چنین شد، این دیگه عنوان ارشادی و عنوان عقلی رو نداره. این نکته باز در کلمات ایشونه. خب حالا نکته دیگری که ایشون اضافه میکنن در اینجا، میفرماین که مشهور این روایات من بلغ را یک روایات خبری محض نمیدونن. طبق نظریه کسانی که این روایات عنوان ارشادی رو داره، مثل مرحوم شیخ انصاری، باید این روایات و اخبار من بلغ عنوان خبری محض رو داشته باشه. چون قبلا عرض کردیم تمام موارد ارشادی این اگر به حسب ظاهرم انشاء باشه، اما به حسب الواقع اخباره. اوامر ارشادیه، احکام ارشادیه، اگر به حسب ظاهر ارشاد باشه، انشاء باشه، اما به حسب واقع اخباره. این در کلمات صاحب منتقا مکرر آمده و معلوم میشه ریشه اصلیش مربوط به مرحوم محقق اصفهانیه. ایشون میفرماید اگر ما بگیم این روایات و این اخبار عنوان خبری محض رو داره، اون وقت عنوان ارشادی رو پیدا میکنه. ارشاد الی ما یدرکه العقل و اخبار اما یدرکه العقل. اما میفرماید مشهور در اینجا میگوین این اخبار من بلغ در مقام ترغیب به این عمله. من بلغه شیء من الثواب فی شیء من الخیر فعمله در مقام ترغیب به عمله. یعنی شارع میگه خب حالایی که یه روایتی آمد ولی اون روایت ضعیف، گفت فلان عمل ثواب داره، تو این عمل رو انجام بده در مقام ترغیب به عمله. وقتی در مقام ترغیب به عمل بود، دیگه عنوان خبری محض رو نداره، دیگه کاشف از یک استحباب و امر مولویه و این همونیست که ما دنبال او هستیم. ما دنبال این هستیم که بگیم این روایات دلالت دارد بر استحباب ذات عمل. در آخر و آخرین نکته ای که قبل از ثمره نزاع ایشون بیان میکنند، میفرمان بالاخره ما تلاش کردیم چند مطلب رو درست بکنیم. یه مطلب این که ما وحدت سیاق رو درست بکنیم. مرحوم آخون راهی رو طی کرد که با وحدت سیاق سازگاری نداره. مرحوم آخون فرمود بین این روایات مطلق و روایات مقید تنافی وجود نداره، و بیان عدم تنافی هم این بود که روایات مطلق رو بگیم مولویه، مقید رو بگیم ارشادیه، و دیگه تنافی وجود نداره. ایشون فرمودن به نظر ما تمام اینا مولویه، چه روایات مطلق و چه روایات مقید، در تمام اینها ما استفاده میکنیم خود عمل استحباب داره. وقتی میگیم این روایات در مقام ترغیب به ذات عمل هست، پس خود عمل باید استحباب داشته باشه. طبق بیان آخوند وحدت سیاق درست نشد، چون دیروز عرض کردیم طبق بیان آخوند دو تا ثواب، یعنی دو نوع ثواب برای دو موضوع مطرح میشه. اما طبق بیان مرحوم اصفهانی یک نوع ثواب برای یک موضوع، یک نوع ثواب اونم ثواب خاص برای یک موضوع اونم ذات الفعل. اینجا فقط تنها چیزی که مرحوم اصفهانی باید به اون جواب بده این است که جناب اصفهانی بالاخره این قید رو شما چه کار میکنید؟ شما مسئله وحدت سیاق رو قائلی، مسئله وحدت ثواب رو قائلی، مسئله مولوی بودن را و استحباب شرعی ذات عمل را قائلی، اما سؤال مهم این است که این قید رو شما تو این روایات دسته دوم چگونه عرض می‌کنی؟ بالاخره روایات دسته اول مطلقه، میگه من بلغه شیء من الثواب فی شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلک. دسته دوم میگه فعمله یا فصنعه طلب قول النبی، فعمله التماسا للثواب الموعود. خب شما که این راه رو طی کردید و این نکات رو بیان فرمودید، با این قید چه کار میکنید؟ اینجا به نظر ما از مجموع حرفهای مرحوم محقق اصفهانی دو تا جواب استفاده میشه. یک جواب در عبارات قبل آورده ایشون، میفرماید این قید سببیت طبیعی دارد، سببیت عادی دارد، یعنی چون عادتا انسان فعل را به طلب ثواب انجام میده چاره این رو ذکر کرده. این برای اینکه یک امر طبیعی و عادی چاره تو روایات آورده، نه اینکه این قید برای موضوع باشه. این قید موضوع نیست، این به عنوانی که امر عادی و طبیعیه چاره ذکر کرده روایات. در جواب دوم میفرماید برای ما اولا روشنه که اخذ این قید در متعلق محاله، یعنی شارع نمیتونه بفرماید که این مستحب را مقیدن به ثواب الموعود، مقید به این داعی باید انجام بدی. از اول شارع بگه هازا مستحب بون به قید این که شما به داعی ثواب انجام بدی، این محاله. اخذ این قید یعنی داعی ثواب، طلب و قول نبی، این در خود متعلق این استحباب محاله. میگیم خب حالا که محاله، بالاخره چرا تو روایات آورده در این روایات من بلد. ایشون در اینجا می‌فرماید ما یک داعی عنوانی داریم و یک داعی حقیقی داریم. می‌فرماید این التماساً لثواب الموعود، ثواب الموعود داعی عنوانیه، یعنی فقط در همین اندازه که عنوان در اینجا موجوده اما حقیقتاً این داعویت نداره، این عنوانن داعویت داره. میگیم خب جایی رو داریم که نظیر این باشه که ما داعی عنوانی و داعی حقیقی داشته باشیم؟ میفرماید بله، در باب حجیت خبر واحد در صدق العادل. خب شارع وقتی ما ادله حجیت خبر واحد را تمام میکنیم یک نتیجه ازش میگیریم به نام صدق العادل. خب میگه ما صدق العادل یعنی چی؟ صدق العادل معناش این است که اگر یه عادلی آمد گفت فلان عمل واجبه، شما تصدیقش کن. تصدیق کن یعنی چی؟ یعنی این که شما این عمل را به داعی اون وجوب واقعی انجام بدید. یعنی بگید خب این آدم گفته این مسئله واجبه، از قول امام صادق داره نقل میکنه، پس ما بیم عمل را به داعی اون وجوب واقعی انجام بدیم. اینجا میفرماید این وجوب واقعی داعی عنوانیه. عنوانش اینه، یعنی اون فقط در حد یک عنوان مطرحه. اما شما وقتی میایید میگید که امارات جعل حکم مماثل میکند، بگیم آقا این خبر واحد برای شما وجوب آورد، این وجوب یک حکم مماثله. البته مشهور این رو میگن در باب جعل امارات، میگن اگر یه خبر آمد و فلان عمل واجبه، شارع با این خبر یک حکمی مماثل با حکم واقعی جعل میکنه. جعل حکم مماثل در اینجا هست. خب حالا که جعل حکم مماثله، میفرماد اونی که داعی واقعی هست برای انجام عمل، همین وجوب مماثله. وجوب مماثل داعی حقیقیه، اون وجوب واقعی داعی عنوانیه. بلا شما نمیدید واقعا واجبه یا نه، ولی او داعی میشود عنوانه، اسمش مطرحه اما خودش ارزشی نداره، واقعیتی و تأثیری در عمل نداره. در ما نهنوزی هم ایشون میفرماد به نظر ما این قیدی که در این روایات آورده شده فقط به عنوان یک قید عنوانیه، داعی عنوانیه، اما این داعی حقیقی نیست. پس ببینید راجع به این قید دو تا مطلب مرحوم اصفهانی داره. یه مطلب همون مطلبیست که به نحو خیلی ساده و روان در عبارتهای قبلش بیان کرد، فرمود این عنوان طبیعی و عادی رو داره، چون عادتاً این طلب ثواب سببیت دارد برای عمل. تو روایت هم آورده فصنعه التماساً لثواب الموعود. جواب دوم این است که این التماساً عنوان داعی حقیقی که در متعلق عقد شده باشه، داعی حقیقی و در متعلق بیاد، جزء متعلق باشه، بگم این عمل را به این داعی دارم انجام میدم، بفرماید این به عنوان داعی حقیقی نیست بلکه به عنوان داعی عنوانیه. اینجا کلام مرحوم اصفهانی تمام میشه. بعد ایشون میفرماد بین این نظریه مشهور و نظریه شیخ، مشهور که میگوین خود ذات عمل استحباب دارد و شیخ که میگوید نه این عنوان ارشادیه. البته قبلا عرض کردیم شیخ دو تا مطلب داره. یه مطلب میگه اگر استحباب رو قائل بشیم، استحباب در فرض است که فعل مقیدن به این داری بیا، بعد از این حرف بر میگرده میگه اساسا این عنوان ارشادی رو داره، عنوان مولوی رو نداره. ثمره بین قول کسانی که میگوین این فعل استحباب مولوی داره و کسانی که میگوین عنوان ارشاد رو داره چیه؟ حالا چه ثمره ای داره ما این همه بیایم در اینجا این بحث رو مطرح بکنیم؟ دو تا ثمره براش ذکر شده. یک ثمره این است که اگر یه روایت ضعیفه‌ای بیاد بر این که در فلان حالت اگر انسان وضو بگیرد این ثواب داره. وضو مثلا در حالتی که انسان بخواد غذا بخورد ثواب داره، یه روایت ضعیفه‌ای برای معنا بیاد. اخبار من بلغ رو اگر گفتیم این اخبار من بلغ، میاد اثبات میکند که این وضو مستحبون. شما اگر در حال خوردن غذا و برای غذا وضو گرفتید، این چون عنوان مستحب رو داره، این رافع للحدث هم هست، باش نماز هم میشه خوند. اما اگر گفتیم نه این عنوان ارشادی رو داره، گفتیم این عنوان ارشادی رو دارد، برای وضو یک ثوابی هست، این روایات من بلغم دارن اخبار میکنن از این ثواب و ارشاد. اینجا فقط مجرد ترتب ثواب بر این وضو هست و این وضو دیگه رافع للحدث نیست. این اولین ثمره‌ای که ذکر شده در کتاب رسائل هم آمده، ولو مرحوم آخوندت هم متذکر این ثمرات این بحث نشده، این اولین ثمره است. خود مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما این ثمره رو نمی‌پذیریم، برای این که اولا ایشون دو اشکال مرحوم اصفهانی داره. اشکال اولشون این است که می‌فرماید ما دلیلی نداریم که هر وضوعی که شرعاً مستحب است رافع للحدث هم باشه. در باب حائض، حائض وضو میگیره در ایام حیضش، مینشینه در سجاده عبادتش، در وقت عبادتش، این مستحب هم هست، اما این وضو رافع حدث نیست. خب این اشکال اول که روشن واردم نیست، برای اینکه این تخصیصه، یعنی ما باشیم و عمومات از عمومات وضوع استفاده میکنیم، وضوع مستحب رافع للحدث. حالا این مورد در مورد حائض تخصیص خورده، در جنوب هم میتونه. اشکال دومی که ایشون میکنن، که این اشکال دوم وارده، میفرماید اساسا وضو یک امر استحبابی نفسی دارد. وضو خودش با ادله دیگر استحباب نفسی داره و ملاک در عبادیتش وجوب یا استحبابی که این روایت ضعیف بیاد دلالت بکند نیست. حالا ما اگر از این روایت ضعیفه نتونیم استحباب رو به دست بیاریم، ادله دیگر در جای خودش هر وضوعی رو میگه نورون و استحباب نفسی داره. حالا میخواد این روایت ضعیف و این خبر ضعیف دلالت بر استحباب او داشته باشه، میخواد نداشته باشه، که این اشکال خوبیه. ثمره دومی که نقل میکنن و ذکر میکنن، بله، چون خودش استحباب نفسی داره، وعد بدی، یعنی ولو این خبر ضعیف هم اثبات نکنه این رافع للحدثه، ادله دیگه که میاد استحباب نفسیش دلالت داره، از اون میفهمیم رافع حدثه. ثمره دوم در کسی است که مسترسل لحیه است. حالا این آدم لحیه خودش رو هم در وضوع، کسی که استرسال لحیه کرده، لحیه طویلی داره و شسته صورت خودش و لحیه خودش رو، حالا اگر برای مسح پا دستش خوش بشود و بخواد از بلل و رطوبت وضوع برداره، اینجا اگر ما آمدیم گفتیم که یه خبر ضعیفی وارد شده، برای اینکه اگر کسی که مسترسل لحیه است لحیه خودش رو بشورد ثواب داره، اگر گفتیم اینجا از این خبر استفاده میکنیم که این شستن لحیه استحباب شرعی داره، برای مسح پا از بلل و رطوبت این لحیه میتونه برداره، چون عنوان جزء وضو رو داره، آب وضو هست. اما اگر گفتیم که نه، این عنوان ارشادی رو داره، یه خبر ضعیف میاد میگه آقا این ثواب داره، اخبار من بلغ هم میاد ارشاد میکنه نسبت به این معنا، اینجا دیگه این شخص حق نداره از خود لحیه خودش از بلل او برداره برای مس، باید از اعضاء دیگر وضو برداره. البته اینجا ایشون میفرمان خود شیخ انصاری میفرماید که اصلا ما دلیلی نداریم که به هر بلدی که از آب وضو هست انسان بتونه استفاده بکنه. شیخ اشکال میکنه نسبت به این معنا، که حالا این در همین کتاب نهایت درایه هم کلام شیخ را آورده، بعدم در تعلیقه آخوند در فرائض کلام مرحوم آخوند هم آورده، اونجا رو مراجعه کنید. حالا نمیدونم آقایون کدومی که از آخوند نهایت درایه رو دیدید این یکی دو روزه، شما ملاحظه کنید. خیلی فحسن. اون چی که ما گفتیم شاید مجموع 6-7 صفحه نهایت درایه در بحث دیروز و امروز بود، چون مطالب عمیقی بود که انصافا ایشون در اینجا مطرح کرده، لازم بود که ذکر بشه. حالا اینجا اولین نکته‌ای که با مرحوم اصفهانی هست این است که چون بالاخره باید در مجموع کلام این محقق بزرگ ببینیم اون نکته اصلی چیه در کلام ایشون. نکته اصلی در کلام ایشون این است که ایشون می‌فرماید این اخبار من بلغ در مقام ترغیب به خود عمله. و از این ترغیب میخوان استحباب رو استفاده کنن، از این ترغیب میخوان بگن یک امر مولوی استحبابی به این عمل تعلق پیدا کرده. به نظر ما این مستفاده از اخبار من بلغ نیست. اخبار من بلغ ظهور اولیش در مسئله اون ثواب خاصی است که داره بیان میکنه. میگه من بلغه شیء من الثواب فی شیء من الخیر فعمله. در مقام ترغیب به عمل نیست. شارع در این روایات واقعش اینه در مقام تفضل نسبت به این ثواب خاصه. تفضلن این ثواب خاص رو داره اینجا اعطا میکنه. حالا توضیح مطلب اینه که ما اگر بخوایم در اینجا بگیم یه امری وجود داره، برای وجود امر دو راه مطرحه. یک راه ملازمه عرفیه است، عرف بیاد بگه آقا من اینجا از این ثواب میفهمم یه امری به این فعل تعلق پیدا کرده. ملازمه عقلیه که مسلم وجود نداره، عقل میگه ممکنه ثواب باشه اون فعل نه واجب باشه نه مستحب باشه، اما ثواب ممکنه شاره بده تفضلن. اما آیا در این روایات و اخبار من بلد واقعا ملازمه عرفی وجود داره؟ صاحب کتاب منتقا میفرماید چون این قید در این روایات وجود داره و این قید مسئله رو به ارشادی بودن و انقیاد خط میکنه، اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم ملازمه عرفی وجود داره. خب در جواب صاحب منتقا میگیم خب این رو که مرحوم اصفهانی جواب داد که این قید مسئله رو به ارشادی بودن ختم نمی کنه و ما تعجبمون اینه با اینکه صاحب منتقا بر کلمات مرحوم اصفهانی بسیار بسیار مسلطه، اما اینجا چطور همه نکات کلامیشون رو متعرض نشدن و از بعضیش تمزعین کردن. خب یکی از نکات مهم کلام مرحوم اصفهانی بود که این قید مسئله رو به ارشادی بودن ختم نمی کنه. اون وقت چطور ما بیاییم بگیم که این قید به ارشادی بودن ختم می کنه، به انقیاد ختم می کنه و وقتی انقیاد شد عرف دیگه با وجود این قید از ثواب به امر نمیرسه؟ بله وحدت سیاق هم یه امر مسلمیه. نه خب اگر ایشون هم قبول نداشته باشه وحدت سیاق هم مسلم، اینجا وحدت سیاق وجود داره. یعنی باز این فرمایش اصفهانی مسلمه که این اخبار من بلد یک نوع ثواب برای یک موضوع داره بیان میکنه، دو نوع ثواب برای دو تا موضوع مسلم نیست. اینجا اینم از نکات مهم میشونه، منتها اونی که مهمتره این است که میخوایم ببینیم که آیا این روایات در مقام ترغیب به فعل هست یا نه. پس ببینید حالا ما میخوایم ببینیم آیا ملازمه عرفی وجود داره یا نه. ببینید عرف در جایی که یک ثوابی ذکر شده باشه، عرف میگه اینجا ملازمه داره، وقتی ثواب هست امرم باید باشه، استحباب هم باید باشه. عذر میخوام اونجا که یک ثوابی ثواب مطلقی باشه عرف میگه اینجا ملازمه رو قبول نداریم، اما اونجایی که ثواب خاص هست عرف ملازمه رو قبول داره. اگر شارع در یک جا آمد ثواب خاص را گفت این فعل یک ثواب خاص داره، اینجا عرف ملازمه رو میپذیره در ثواب خاص. در مطلق ثواب ملازمه رو نمیپذیره، اما در ثواب خاص ما میتونیم بگیم عرف ملازمه رو میپذیره. بله حالا میخوام عرض کنم فقط جایی که بشه اثبات بکنیم که غیر از این چیز دیگری نیست. یعنی اگر شارع بیاد بر یه عملی یک ثواب خاصی رو مطرح بکنه، اینجا ملازمه عرفی وجود داره بین این ثواب خاص و بین استحباب، الا این که قرینه‌ای باشه که شارع نمیخواد بگه این ثواب خاص برای خود این عمله. کدام قرینه؟ قرینه تفضل. اگر در یک جا ما قرینه پیدا کردیم برای اینکه شارع در مقام تفضله، اونجا دیگه ما استحباب رو هم نمیتونیم استفاده کنیم. پس چی شد مطلب؟ مطلب این شد مرحوم اصفهانی از راه ترغیب استفاده استحباب عمل میخواد بکنه. ما ادعامون است که این روایات در مقام ترغیب نیست، در مقام بیان تفضل خاص نسبت به عباده. و میگیم اگر در مقام تفضل نبود و اگر ترغیب به عملم نبود، بین ثواب خاص و استحباب عمل ملازمه عرفی وجود داره. اما اینجا چون در مقام تفضله، ما استحباب رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این اساس کلام مرحوم اصفهانی رو دیگه به هم میزنه. یعنی ما عرض میکنم مسئله این که بگیم اینجا وحدت سیاقه عرض میشود، همه نکاتی که ایشون گفتن اگر حالا فعلا به اونام کار نداشته باشیم، بگیم آقا این که فرمودی در مقام ترغیب عمله، این برخلاف ظاهر، ظاهر این روایات این است که در مقام تفضله و یعنی شارع خود ثواب خاصی رو تفضلن بده. منتها حالا شیخ انصاری از تفضل باز ارشادی بودن را به دست میاره. ما قبلا اشکال کردیم به این مطلب که نه، تفضل ملازمه با ارشادی بودن نداره. حالا باز این تتمه داره، هنوز نظرات امام رضوان الله علیه رو در این نظر مرحوم امام رو ذکر نکردیم. اون احتمالی که حالا خودمون میخواییم بر اون احتمال مستقر بشیم که بگیم آقا فقط تسامح در ثواب این روایات، اون رو هم هنوز تثبیت نکردیم. انشاءالله دنبال میکنیم مطلب رو. و صلی الله علیه و آله. امروز ما هر سر برهان لیم نزده. آره برهان لیم از معلول بهش
معلول بهش
نه نه
این لیم از علت معلول.